alaykum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim Mustafa Muhammad. خدا را شاکر و سپاسگزاریم که خدمتگزار شما ولایت مداران ارجمند هستیم. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای صدر اسلام تا به حال، به ویژه شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای والا مقام مدافع حرم و امنیت، خصوصا حاج قاسم سلیمانی عزیز هم میفرستیم صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 7 تیر 1360 ساعت 20:30 پس از تلاوت قرآن، شهید مظلوم دکتر بهشتی ایراد سخنرانی کردند با این عبارات: ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهرسازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند انتخاب شوند. تلاش کنیم تا کسانی را انتخاب کنیم که سرنوشت مردم را به بازی نمی گیرند. ناخودآگاه یاد این 8 سال می افتیم، از این رفت آمدهایی که بعضی از این آقایون داشتن. خب، نامگذاری 6 تیر تا 12 تیر توسط مقام معظم رهبری با این عنوان: افشای حقوق بشر آمریکایی. بحث نقض حقوق بشر آمریکایی یا همه ما میدونیم. بنده در این فرصت اندک 2-3 نمونه از تحریف‌هایی که صورت گرفته شده در رابطه با چهره پلید آمریکا را خدمت شما انشاءالله عرض میکنیم، تا جریان غربگرا، کت خدا پرست و امریکا پرست دوباره چهره وزک شده امریکا را جوری ترسیم نکنند که برخی از جوانهای ما به طمع مذاکره و رابطه با امریکا بیفتند. حضرت آقا سخنرانی داشتم چند سال پیش، میفرمایند: من تعجب می کنم آمریکایی ها خجالت نمی کشند اسم حقوق بشر را می آورند. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفدار حقوق بشر است، دولت مردان آمریکا نباید این ادعا را بکنند. خب، چند سال پیش خاطرتون هست، آقای اوباما که رئیس جمهور آمریکا شد، پیام تبریک عید نوروز برای ماها فرستاد، ایرانی سفره 7 سین فرستاد. در اعترافات آقای عبدالمالک ریگی، جنایتکار جنوب شرق، دقیقاً همان تاریخی که اوباما پیام تبریک نوروز داد، در اعترافات عبدالمالک ریگی عنوان کرد: امریکا 40 میلیون دلار در یکی از بانک‌های قطر به حساب من ریخت. این حقوق بشر آمریکایی. خب، تحریما در 3 حوزه موشکی، هسته‌ای و حقوق بشر برای ما تو این چند سال اتفاق افتاد. تحریم حقوق بشر ما یعنی ما ناقض حقوق بشریم. چه اتفاق افتاد؟ حتی داروهای خاص برای بیماری‌های خاص و سرطانی هم نگذاشتن بیان. بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، این یک جنایت بود علیه بشریت. بیماری پروانه‌ای را عزیزان در جریان هستند، حضرت آقا فرمودن یک جنایت بود. دقیقاً کاری که یزیدیان علیه اهل بیت انجام دادند و آب را بستن، این هم تو این چند سال از هیچ جنایتی فروگذار برای مردم ما نکردند. اما 2-3 تا تحریف در رابطه با چهره آمریکا شده. این 2-3 عنوان را خدمتون عرض میکنم. یکی از سوال‌های رایجی که عنوان میشه، عنوان میکنن: چرا پرچم امریکا را ما آتش میزنیم؟ پرچم هر کشوری نماد یک ملت است. ما عنوان میکنیم که پرچم امریکا نماد جنایت است. نماد چپاول است، نماد تجاوز است، نماد کودک کشی است. هر جای این پرچم افراشته شد، جنایت هولناک صورت گرفته شد. سال 1994 در کشور رواندو جنایتی انجام شد. کمتر کسی یادش نیست که چه جنایتی اونجا اتفاق افتاد، در مرکز افریقا، کشور رواندا. در مدت 100 روز 800 هزار نفر انسان بیگناه که خیلی هاشون مسلمان بودن کشته شدن. چرا؟ چون امریکا دخالت کرد. بین دو قبیله بزرگ رواندا اختلاف انداخت و نسل کشی را در اون کشور به راه انداخت. چرا؟ چون پرچم امریکا که نمای جنایت، ظلم و وحشیگری بود در اون کشور برافراشته شد. در مدت 100 روز 800 هزار نفر کشته شدند. بیش از 500 هزار زن و کودک حق حرمت شدند. در سال 2001 امریکایی‌ها پرچمشون را در افغانستان برافراشته کردند. چه اتفاق افتاد عزیزان؟ چند ماه پیش خاطرتون هست، در یک مدرسه دخترانه در غرب کابل 90 دختر شیعه مظلوم کشته شدند. کشت خشخاش چند صد برابر شد. بنابود اینها بیاین امنیت برقرار کنند. به گفته یکی از سربازان امریکایی در سال 2010 آقای جوزف کروک، عنوان میکنه در افغانستان ما هر موقعی که یک تله انفجاری و میادین مین را می‌خواستیم پاکسازی کنیم از کودکان افغانستانی استفاده می‌کردیم. یک کمی اسباب بازی و شیرینی و شکلات می‌گذاشتیم در جاهایی که احتمال داشتیم اینجا میادین مین هست و تله انفجاری است، اینها می‌رفتن تیکه تیکه می‌شدن، ما کیف می‌کردیم، شاد می‌شدیم. اینها حقوق بشر آمریکایی است. امریکا پرچمش را در عربستان برافراشته کرد. چه اتفاق افتاد عزیزان؟ جنگ یمن اتفاق افتاد. چقدر زن و کودک بیگناه تا حالا کشته شدند. امریکا پرچمش را پهلوی پرچم مجاهدین خلق منافقین گذاشت. چه اتفاق افتاد؟ 17 هزار نفر از بهترین خلق این کره زمین، شهید بهشتی مظلوم ما، شهید رجایی، شهید باهنر، شهید صیاد شیرازی، شهید فخری زاده، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید محسن حججی، همه اینها به خاطر جنایت‌های امریکا که تازه دم از حقوق بشر می‌زند. و یکی از نهادها و سازمان‌های امریکا به نام کنوانسیون حقوق بشر است که ما دیدیم به بهانه کمک به مردم در کشورهایی که در معرض جنگ هستند سلاح میفرستند. به داعش با هلیکوپترهاشون به جای کمک به مردم سوریه سلاح میفرستادند، به طالبان همینطور. خانم هیلاری کلینتون چند سال پیش عنوان کرد، گفت همین القاعده‌ای که ما کمک مالی میکردیم و به وجود آوردیم باید در مقابل آن بایستیم. پرچم امریکا هر جایی برافراشته شود جنایت است، مثل داعش. کودک 5 ساله را بستن به درب خانهش جلوی چشم دختر 5 ساله، معذرت میخوام، به پدر و مادر او تجاوز کردند و سر هر دو را بریدند. این از حقوق بشر آمریکایی. عزیزان من، آتش زدن پرچم امریکا اهانت به ملت امریکا نیست، به سردمداران، به جنایتکاران است که هر جای این پرچم رفت بالا. از 80 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم هر جای امریکا رفت بدبختی و کشت و کشتار راه انداختم. اگر بخوام در چند دقیقه فلسفه به وجود آمدن امریکا را خدمتون عرض بکنم، باید بگیم 1492 میلادی موقعی که کریستوف کلمب امریکا را پیدا کرد، از این سال تا 1497 7 میلیون سرخپوست بیگناه را این آقا کشت. بعد 13 گروه از انگلیسی ها وارد امریکا شدند. اکثر این سفیدپوستایی که الان هستند انگلیسی هستند. از جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور امریکا 1776 گرفته تا به حال. چه کردن انگلیسی ها؟ اومدن زمین های بزرگ بومیان سرخپوست امریکایی را گرفتند. بعد مشکل نیروی انسانی براشون پیش اومد. سیاه پوستان را در افریقا که مستعمراتشون بود اینها را اجیر کردن. کتاب خاطرات کلبه عموتوم را خواهشان بخونیم. کتاب ریشه ها را بخونیم. 150 میلیون سیاه پوست بیگناه را اینها سوار کشتی کردند در حدود یک قرن و نیم. حدود 25 میلیون نفرشون پاشون رسید به ایالات متحده آمریکا. بقیهشون بر اثر بیماری چون حدود نیم متر بیشتر جا نداشتن روی کشتی ها. حدود 7 ماه 8 ماه روی آب بودن. اینها میمردن. خوراک کوسه هایی میشد که به دنبال کشتی ها راه میافتاد. اما متاسفانه هیچ کسی این حرفا را نمیزند که چه جنایات امریکایی ها انجام دادن، انگلیسی ها انجام دادن تا ایالات متحده امریکا شکل بگیرد و دم از حقوق بشر بزند. در سال 1900 جمعیت سرخپوستان امریکایی حدود 112 میلیون نفر بوده. بعد از اون جمعیت سرخپوستان تبدیل شد به 250 هزار نفر. همه را یا کشتن یا کوچ دادن به مناطق سیبری و شمال، قطب شمال. در سال 1694 میلادی دادگاه ماساچوست امریکا برای سفید پوستانی که پوست سر سرخ پوستا را می آوردن جایزه و هدیه می داد. ببین چه کردن با خود بومیان امریکا. پس این نکته اول. گول این حرفا را عزیزان نخورین. نکته مهمتر اینجاست که خود مردم امریکا در جنبش وال استریت هم پرچم خودشون را به علت اعتراض آتش می زدن. اما مورد دوم، تحریف دومی که صورت می گیرد عزیزان من این است که عنوان می کنن چرا می گین مرگ بر امریکا؟ حضرت آقا فرمودند ما مرگ بر ملت امریکا نمی گوییم، مرگ بر سردمداران امریکا می گوییم، مرگ بر دونالد رامسفلدی که چند روز پیش به درک واصل شد، رابطه بین منافقین و صدام، مرگ بر ریگانی که در 26 تیر ماه 1366 دستور حمله به زائران خانه خدا را صادر کرد، مرگ بر ریگانی که امروز 11 تیر مصادف است با شهادت چهارمین شهید محراب ما حضرت آیت الله صدوقی دستور شهادت ایشون را صادر کرد. مرگ بر اوبامایی که دستور داد در این 8 ساله از هر گونه اقدامی علیه ایران فروگذار نکنند. مرگ بر بایدنی که حاج قاسم ما را به شهادت رسوند. و بالاخره مرگ بر ترامپ و بایدنی که چند روز پیش دستور داد پایگاه های 8 شعبی را بمباران کنند و تعداد زیادی از نیروهای 8 شعبی، نیروی مردمی بسیج عراق، به شهادت برسند. مرگ بر آمریکا. تشکر. اما تحریف بزرگتر، خیلی ها عنوان می کنن از این روشنفکران غرب زده که آجان علت اصلی دشمنی امریکا با ما تصویر لانه جاسوسی امریکاست، ما نباید این کار را انجام می دادیم. آقای زیبا کلام، آقای علی مطهری، که شما خودتان خوب میدانید که علت اصلی این نبود. چرا جوانها را گمراه میکنین؟ چرا مردم را گمراه میکنین؟ علت اصلی همه این دشمنی ها را عنوان میکنن که سفارت امریکا در 13 آبان تسخیر شد. اما حقیقت مطلب چیست؟ اولین دشمنی امریکا با ملت مظلوم ما از کجا نشأت گرفته شد؟ میریم قبل از انقلاب، شهریور 1320، زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و ایران با توجه به این که اعلان بی‌طرفی کرد توسط سه کشور انگلستان، روسیه و امریکا اشغال شد. آقای روزولت، استالین و چرچیل مخفیانه اومدن تهران. خیلی جالب این نکته. علی فروغی نخست وزیر محمد رضا عنوان میکنه، به محمد رضا گفتم اینها اومدن نزدیک کاخ تو. گفت با کی هماهنگ کردن؟ کی اومدن؟ گفت اومدن دیگه، الان بهترین زمانه که یه جلسه ما ترتیب بدیم با اینها، یه گفت و شنودی تو داشته باشی که ما هم بگیم با قدرت‌های بزرگ جهانی شاه ما جلسه داشته. محمد علی فروغی میگه رفتن پیش سفرای این سه کشور، هیچ کدوم اجازه ندادن. خواهش کردم از سفیر روسیه، گفتم ما همسایه هستیم، حق آب و گل داریم، به استالین بگو یک اجازه ملاقات بدهد. میگه پول هنگفتی گرفتن و بعد شاه اومد. مثل این بدبخت ها پهلوی استالین اون طرف میز نشست، در حالی که استالین دوتا پای خود را روی میز انداخته بود و سیگار برگش را روشن کرده بود، لام تا کام با شاه ما حرف نزد. این بود وضعیت ما عزیزان. امروز رئیس جمهور روسیه آقای پوتین هر موقع ایران میاد اول میره خدمت مقام معظم رهبری. پس اولین حضور خصمانه و دشمنانه آمریکا در شهریور 1320 بود. بیان یک کمی جلوتر، کودتای 28 مرداد 1332 رسماً آمریکا در قدرت سیاسی ما ورود پیدا کرد. خانم هیلاری کلینتون سال 1378 27 اسفند 78 به دخالت آشکار امریکا علیه ملت و دولت ایران اعتراف کرد. اونجا ما گول وعده و وعید امریکایی‌ها را خوردیم. دولت آقای محمد مصدق که اعتماد کرد بر امریکایی‌ها فریب خورده شد. متاسفانه دولت مردان ما در این چند سال اگر نیم نگاهی حداقل به تاریخ گذشته این 50-60 سال می‌کردند، اینقدر وقت مردم عزیز ما را در برجام هدر نمی‌دادند. از تاریخ عبرت می‌گرفتند. خب امریکایی‌ها اومدن جای انگلیسی‌ها را گرفتن. نتایج 28 مرداد چی بود؟ دو مرتبه شاه را برگردوندن، ساواک را تأسیس کردند. آقای گریسیک مشاور امنیت ملی کارتر عنوان می‌کند به پلیس مخفی مخوف و تنفرآور رژیم شاه یعنی ساواک آزادی بی حد و حصری داده شده بود تا مخالفین سیاسی شاه را شناسایی و سرکوب کنند. آقای سولیوان آخرین سفیر امریکا در ایران عنوان می‌کند از اوایل دهه 1960 و به خصوص پس از قیام 15 خرداد سال 1342 به رهبری آیت الله خمینی صلی علی محمد و آل محمد، ساواک به تدریج از صورت یک سازمان اطلاعاتی و ضد جاسوسی خارج شد و بخش عمده ای از آن به صورت یک پلیس مخفی برای مبارزه با مخالفان سیاسی رژیم در آمد. اینجا جالبه، اعمال خشونت و شکنجه از طرف ساواک در سر تا سر جهان انعکاس یافته و اعتراضات شدیدی را برانگیخته بود. با همه این احوال تصمیم پرزیدنت کارتر درباره حفظ ارتباط سازمان سیا و سواک علی‌رغم وعده‌هایش درباره تعمیم حقوق بشر در جهان تصمیمی دشوار و حساب شده بود. چه اتفاق افتاد؟ محاسن سفیدا خاطرشون هست، زندان قصر تهران، زندان‌های مخوف سواک. چقدر عزیزان ما را اینها مورد شکنجه جسمی و روحی دادند. نتایج 28 مرداد، یکی دیگرش کشتار مردم مظلوم ما در قیام 15 خرداد بود، 17 شهریور بود، که آثار خود را هنوز بر جا گذاشته است. کسی هنوز نمی داند چه تعدادی در 15 خرداد 42 شهید شدند. در قیام خونین مردم در مسجد گوهرشاه توسط رضاشاه برای حفظ حجاب 56 کامیون کشته و زخمی اینها جمع کردند و دست جمعی دفن کردند. حضرت امام فرمودند تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم بود. لانه جاسوسی امریکا عزیزان تبدیل شده بود به مرکز هماهنگی بین تجزیه طلبان بعد از انقلاب اسلامی. تصمیم داشتند ایران عزیز ما را 6 تیکه بکنند. خلق آذربایجان، خلق عرب، سیستان و بلوچستان، کردستان، مرکز هماهنگی و فرماندهیش کجا بود؟ سفارت امریکا. بعدها امریکایی‌ها خورده گرفتن که امنیت ما در خطر است. از اون طرف نیمکره غربی میان در نیمکره شرقی تا امنیت خود را ثابت کنند. سوال: ما حق نداریم در کشور خودمان امنیت خودمان را برقرار کنیم؟ سوال اساسی اینجاست عزیزان، بزرگواران. باز برمیگردم به نکته اول، بحث تسخیر لانه جاسوسی که عنوان میکنن پیدایش جنگ ایران و عراق هم یکی از دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی است. چقدر این حرف صحیحه؟ سندی خدمتتون ارائه میکنم. وزیر دفاع اسبق آمریکا آقای هارولد براون یک سخنرانی انجام می‌دهد در وزارت دفاع آمریکا در دی ماه 1357 ژانویه 1979. ایشون در این سخنرانی عنوان می‌کند: حوادث ایران گویای مطلبی است که عنقریب در ایران حوادثی رخ می‌دهد. ما باید به فکر تصفیه حساب‌های قدیمی دو دولت ایران و عراق باشیم. دیماه 57 یعنی 1. هنوز شاه فرار نکرده، 2. هنوز حضرت امام تشریف نیاوردن و 3. هنوز انقلاب اسلامی ما پیروز نشده است که نسخه جنگ عراق علیه ملت مظلوم ما را امریکایی‌ها می‌پیچند. یک مرتبه دیگه عرض می‌کنم، هارولد براون وزیر دفاع اسبق آمریکا عنوان می‌کند دیماه 57 که ما باید به فکر تسویه حساب‌های قدیمی دو دولت ایران و عراق باشیم. یعنی چه تسویه حساب‌ها؟ یعنی پیدایش جنگ ایران و عراق که حاصلش 220,000 جوانان این مرز و بوم شدند که به شهادت رسیدند. خب وقت کمه، من فقط یک صحبت از شهید مظلوم بهشتی را که اول عرایزم عرض کردم دوباره قرائت میکنم. ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهرسازی کنند و سرنوشت مردم را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمیگیرند انتخاب شوند. تبریک عرض میکنیم پیروزی مردم ایران را برای انتخاب یک رئیس جمهور مردمی جهادی مثل شخصیت مظلوم شهید دکتر بهشتی را. اما صحبت آقای جرالد آرور سفیر فرانسه در امریکا خاتم بخش عرایض بنده است. به همپیمانان اروپایی و غربی خود اعلام می کنم ما نباید اجازه دهیم در ایران نیروهای انقلابی به قدرت برسند. نه به خاطر بالا رفتن توان نظامی ایران، چرا که ایران همین الان هم از نظر نظامی یک امپراتوری است. مشکل ما وقتی آغاز می شود که این گروه قدرتمند پس از رفتن به پاستور فوراً اقتصاد را سراسامان می دهد، اشتغال را رونق می دهد، حتی ممکن است با رشد صنعت خودرو با چینی ها بازار خودرو ما را هم بگیرند. اگر این طور شود مردم دیگر به دوستان ما در جناح فعلی توجهی نخواهند کرد در این 8 ساله. خیلی قشنگ داره دیگه سفیر فرانسه توی امریکا. 20 ثانیه. اتحادیه اروپا با تبلیغات سنگین ماهواره‌ای و مجازی باید مغز ایرانیان را بمباران رسانه‌ای کند و نگذارد این امر محقق شود. خب عذرخواهی میکنم وقت کم بود و در آستانه اذان ظهر هستیم. انشاءالله که همه ما به وظایف خود عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.